سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش، تشکر از شما به خاطر توجه به برنامه دیگری از برنامه های پرتو نور. امروز ادامه میدیم قسمت دوم از برنامه ای را که شروع کردیم تحت عنوان آینده دنیا در آینه قرآن، که اگر خاطرتون باشه صحبتی داشتیم در ارتباط با آینده دنیا و اینکه آخرت و قیامت چه هست، اشاراتی کردیم به مطالب قرآنی و بحث ناتمام ماند. دوباره آقای بازرگان در خدمتشون هستیم. بعد نیست خلاصه از آنچه که صحبت کردیم رو بفرمایید و بعد من سوالات بعدی رو ادامه میدم. خیلی متشکرم.
خب با عرض سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. ولی بحث ما همطور که اشاره کردن در جلسه گذشته درباره برحال آینده بشریت و این زمین ما و آسمان ما و خورشید ما و سرنوشت بعدی از دیدگاه دینی، دیدگاه قرآنی بود که بعضی مطالب کلی رو بحث کردیم. ابتدا اینکه اصولا مسئله توجه به یک آخرت و یا آینده‌ای که ماورای فیزیک هست، ماورای طبیعت هست، طبیعتاً نیاز داره به یک نگاه فرازمینی، فرا عمری ما. معمولاً مثال هم زدم دفعه گذشته، یه بچه نه حافظه‌ای داره نه خاطره‌ای از گذشته یا آینده. به نسبتی که سنش رشد میکنه زمانم براش بست پیدا میکنه، دیگه تجربه از گذشته میگیره، عبرت میگیره، حاضر حالا بعد های یه ماه، دو ماه، یه سال، چند سال بعد رو هم بپذیره. یعنی زمان براش مطرح میشه. ما به نوعی اسیر مکان و زمان و سنت ها و آیین های خودمون هستیم. عرض کردم که مسئلهی مربوط به یه آیندهی که نیامده پیامبران وعده دادن نیازمند به یک بلوغ و رشد انسانی است که تا اون بلوغ حاصل نشه آدم نمیتونه یک بعد زمانی دورتری رو ببینه. بعد بحث کردیم درباره سیر آینده نگری در تاریخ بشر و این اشارهی به اقوامی مثل مصریان باستان که یک باور فطری داشتن که آدم وقتی میمیره تمام نمیشه، مومیایی کردن ها و مواد غذایی گذاشتن ها، همه اینا دلالت بر یک باور مرموزی ناروشنی نسبت به اونچه که خواهد بود، یعنی بر او دلالت میکنه. بسیاری از اقوام چنین باورایی داشتن. و بعد ادیان مختلف در دین زرتشت اشاره کردیم، اعراب معاصر پیامبر، معاصرین پیامبران دیگه و در انتها به ادیان ابراهیمی، یعنی سه آیینی که در واقع یهودیت و مسیحیت و در واقع اسلام، که توجه تورات، انجیل و قرآن به این مسئله چگونه است. و بعد در آخر تفاوت قرآن رو به دلیل فاصله زمانی که وجود داره، یعنی خب اگر مثلا بین مسیحیت تا یهودیت حدود 1000 سال مثلا فاصله بوده، خب بشر مثل همون دوران کودکی یک فرد وقتی که خب عوض شده زمان دیدش، رشد عقلیش، طبیعتا توجه به آینده در انجیل به مراتب بیشتره در تورات. 600 سال بعد با ظهور اسلام طبیعتاً بشریت یه آمادگی بیشتری برای اشاره به آنچه که در آینده اتفاق خواهد افتاد. بنابراین دیدیم که در قرآن خیلی زیاده و عرض کردم که 49.8% یعنی 50% آیات 2 سال اول قرآن درباره تحولاتی است که در آستانه قیامت اتفاق خواهد افتاد، در ماه و خورشید و ستاره ها و در اونچه که عنوان منظومه شمسی ما مطرح میکنیم. و سوره های قرآن که همش درباره این حادثه است، سوره زلزال، سوره قارعه، واقعه، نمیدونم انشقاق، سوره های متعددی که حالا اسمش رو در واقع اینا رو آوردیم. و این که در واقع آیاتی که مربوطه به آخرت هم در قرآن اومده سه موضوع در واقع. یکی در واقع بیان حادثه است که این زمینی که شما ابدی میپندارید، این خورشیدی که همیشه چراغ روشن جهان فروز میدونیدش، نه خاموش خواهد شد. هیچ پدیده ای ابدی نیست، عمر محدودی داره. بنابراین اگر شما نگاه تو فراتر از عمر دو روزه دنیا بیارید، میبینید که اینجا دوام ابدی نداره. بنابراین انسانی که بی‌نهایت طلبه، نگاهش رو باید عمیق‌تر ببره، فراتر از مرزها و افق‌های دنیایی که در معرض نابودی هست. بخشی از آیه قرآن راجع به تحولات فیزیکی است که در جهان اتفاق خواهد افتاد. بخشی از آیات دیگه‌ای در مورد قرآن راجع به آمادگی، تدارک دیدن و مهیا شدن برای این تحولاتی است که در آینده رو خواهد داد. و بالاخره بخش سومش هم درباره سرنوشت انسان‌ها بر اساس عملکرد امروزه. در مثنوی مولوی اشاره داره به طبیعت، میگه درخت هرچی که در طول تابستان خورده در فصل بهار بعد از لب و دهانش آشکار میشه، شکوفه هاش و برگش و رشدش. در واقع همینطور که در طبیعت دائما تکرار میشه این دستاخیز، اشاراتی که عارفان ما هم دارن به این که پس عمل امروزت برای فردات مؤثره، هرچی امروز بکاری فردا به دست میاری. بنابراین رقم خوردن سرنوشت انسان ها، نه کسی که بخواد بیاد داوری کنه، به طور طبیعی. البته در قرآن به زمانی گفته شده که خب آدم بفهمه با اون فرهنگ، ولی منظور اصلی اینه که هر کاری بکنی همون نتیجه رو به دست میاری. ما تا اینجا این بحث رو تونستیم در دفعه گذشته در حد درک و فهم ناقص خودمون به هر حال بازش بکنیم. مباحثی موند که به هر حال قرار شد که جلسه دیگه هم تو این زمینه داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. ما رسیدیم به این که خب میخواستیم در مورد خود پیامبر اسلام صحبت کنیم. بله. این مطالب آخرت و رستاخیز و قیامت، بهشت و جهنم، اینا ماورا طبیعی است. بله. از اون طرف قرآن میگه محمد هم بشری مثل شما بود.
بله.
درست؟ خب اطلاعی که حضرت محمد از این وقایع داشته، خب یک مقدارش از طریق وحیه. بله. قاعدتاً آیا اون تنها به اصطلاح منبع اطلاعاتی پیامبر اسلام در این مورد بوده، یا ممکنه ایشون تحولات دیگری در ایشون پدید آمده بوده به یک قولی که مطالب دیگری به ایشون گفته شده که ممکنه در قرآن نباشه؟
پیامبر اسلام تاریخش خب روشنه دیگه. پیامبر اسلام موقعی که متولد شدن پدرشون از دنیا رفته بود دیگه، یعنی یتیم متولد شد. بعدم یه چند ماه بعد وبا در مکه اومد و فرستادن پیامبر رو وادی صحرا، و بعد از ظاهرا دو سه سال که بر میگردن مادرشون از دنیا میره، مادرم از دست میدن، و بعد پدر بزرگ عهده‌دار اداره ایشون میشه، عبدالمطلب، و اونم بعد از چند سباهی از دنیا میره. عموشون اداره کننده ایشون میشن، ابو طالب، که اونم از دنیا میره. حالا من نمیدونم 14 15 سالگی مثلا. بنابراین یتیمی اندر یتیمی بوده، مرتب پشت سر هم فقر و یتیمی. پیامبرم خب بخش عمده‌ای از زندگیشون در صحرا بوده، چوپانی میکردن. طبیعتاً هیچ وقت ارتباطی با کتاب و دانش و این حرفا نداشته پیامبر اسلام. به تعبیر قرآن میگه رسول امی. امی، ام یعنی مادر، یعنی کسی که مثل این که در واقع صفر کیلومتر باشه. تو اون جامعه هم البته همه بی سواد بودن، کسی سواد نداشته، کتاب نمیخونده. عربستان در دوران جاهلیت بوده، شاید 10 نفرم قدرت خواندن و نوشتن نداشتن. به پیامبرم اسلام هم گفته میشه ما کنت تخطه به یمینک، تو اصلا هیچ وقت در عمرت چیزی به دست ننوشته بودی، ازن لرتاب المبتلون، اگر نوشته بودی اهل کتابت بودی شک میکردن اونایی که ابطال کنندن که بابا اینا رو از جایی خونده داره منعکس میکنه. میگه ما کنت تدریم الکتاب ولل ایمان، تو اصلا قبلا چه میدونستی کتاب چیه ایمان چیه؟ منظور از کتاب نه کتاب چاپ شده یه کاغذی که قرنها بعد اتفاق افتاد، کتاب یعنی قوانین نظامات اونجا، یعنی هرچی که مکتوب می شده یعنی رسمی می شده دیگه، قانون می شده، معنای به اصطلاح اصلیش اینه. تو اصلا چه میدونستی نظامات قوانین اصولی که تو دنیا هست، یا اصلا ایمان چیه؟ یعنی پیامبر اسلام کسی نبوده که مطالعه کرده باشه که بله دین یهودیتی هست مسیحیتی هست، اگه این حالت باشه ایمانه، اگه اون حالت باشه کفر شرکه، اصلا تو این مقولات نبودن. یعنی نه مدرسه ای، نه معلمی، نه مکتبی، ارتباطی هم نداشتن. جوان به هر حال یتیمی که کاری هم نداشته تا به هر حال عموشون ابو طالب یه کاری جور میکنه، با خدیجه صحبت میکنه، اون یک مثلا تجارت خونه ای داشته، چیزایی از شام مثلا وارد میکرده، به عنوان یه کارمندی شغلی پیدا کرده. یعنی کل زندگی رو وقتی میبینیم یه آدم جهان دیده‌ای به اون معنایی نبوده که مطلع بوده باشه از مسائل اجتماعی خودش. در مقابلش البته ابو سفیان فرض کنید یه آدمی که خب تجارت میکرده، شرق و غرب عالم میرفته. خب این آدم چیزایی که برش نازل شده آمده بعد مطرح کرده، همه گیج شدن که این حرفا کجا اومده. قرآن عرض کردم که 50% آیاتش راجب پدیده هاییست که ماورای طبیعه است. این آدم اینا را کجا آورده؟ حالا بعضی ها گفتن اینا برگرفته شده از مثلا اون چیزیست که در دیرنشینانی به او گفتن، حالا یه سفر دو سفر رفته شام برای کار تجاری، در سر راه مثلا اونها یه چیزی گفتن، یا بعضی از مقدسین یهودی. خب حد اکثر باید یه چیزی مثل اونا گفته باشه، ولی میبینیم اون چیزی که تو قرآن راجع به آخرت هست 100 برابر اون چیزیست که تو توراته، تو انجیله. یعنی حدود 2000 آیه تو قرآن هست، بسیار عمیق سخن از این تحولات کجا تو اون کتابا هستش. بنابراین اون نمیتونه در واقع هیچ دلیلی باشه که از اونا گرفته. خب اگه بعضی حالا میگه از سلمان فارسی گرفته، خب خود سلمان فارسی چی نوشته؟ کجا نوشته؟ سلمان فارسی اولا در دوران مکه 13 ساله که نیومده بوده، در دوران مدینه اومده. دوران مدینه فقط 10 سال طول کشیده، حالا اواسط فرض کنی دوران مدینه هم اومده، خب خود او چی گفته؟ یا اگه یه دیرنشینی یه مسیحی بشه این حرفا رو زده، خود اون چی کار کرده؟ چطور ممکنه آدم با یه ملاقات یک ساعته آنچنان منقلب بشه که یک کتابی، یه آیینی، یه مکتبی بیاره و یه شبه جزیره‌ای که قرن‌ها با هم دشمن بودن با هم متحد کرده باشه؟ بنابراین اینا نمیتونه در واقع توجیه کننده باشه. جالب اینه که خود قرآنم این حرفایی که در اون پیامبر مطرح میکنه میگه اصلا تو خودت چگونه میتونی بفهمی اینا رو؟ این جمله و ما ادراک 16 بار در قرآن اومده، و ما ادراک ما یوم الدین، اصلا در چه موقعیتی، در چه پوزیشنی، در چه مقام علمی هستی که تو بفهمی یوم الدین چیه؟ و ما ادراک ما یوم الفصل، روز انفصال طبیعت دنیا، پایان دنیا. ما ادراک ما لیلة القدر، ما ادراک ما الحق، ما ادراک ما ماهیه. یعنی حتی خود این کلماتی که پیامبر آورده به خود پیامبر میگه که تو اصلا کجای کاری، کجا اینو میدونی؟ میگه ازت سوال میکنن راجع به قیامت، یسالونه که ان ساعت ایانه مرساها، این لنگر زمان کی میفته، پایان عمر دنیا کی، این حرفا که میزنی. میگه که انکه حفیون بها، انگار که تو اینا رو میدونی که دارن ازت سوال میکنن. قل نما علمها عند ربی، بگو علمش پیش پروردگاره، من هیچ خبری ندارم. مرتب و ما ادراکه و ما یدریکه تو قرآن اومده. یعنی خود پیامبرم این اشاراتی که به تحولات آینده زمین و آسمان و ماه و خورشید هست، اونم که درس الفبا این چیزا رو حتی نخونده بوده. خب همه اینا نشون میده که این سخن سخن او نیست. هیچ نوع دلیلی نمیشه آورد که اینو از جایی آورده. اصلا چنین چیزایی نبوده و هنوز هم علم بشر در واقع نیست نسبت به تحولات آینده، فقط یه اشاراتی پیشبینیایی دارن میکنن اخترشناسا که چه اتفاقاتی در منطقه فرض کنید زیستی منظومه شمسی ما خواهد افتاد. بنابراین بله، خود پیامبرم نمیدونسته، فقط اون چیزی که هست اینی که ورای اون علم زمانه خودش که یه جامعه جاهلی بوده چیزی بیش از اون نمیدونستن دیگه.
تشکر آقای بازرگان. خب درسته، پیامبر رولی که داشتن عملا آنچه که وحی می شده بیان می کردن. بله. درست؟ و این آیات در توات و قیامت هم شما اشاره کردید، خب سورسش باید جای دیگری بوده باشه، ولی با توجه به این ما می بینیم این شاید خیلی یونیک به قول معروف باشه که افرادی که در اون زمان در یونان
بله
و شاید اطراف بودن آیا صحبتی از این مسئله می کردن؟ آیا در قالب حالا ممکنه دین نباشه، آیا صحبتی از ماوراء طبیعه خارج از به اصطلاح زندگی انسان ها می کردن؟ اگه نبوده واقعا این اینقدر مطالب با این حجم قابل توجهه که در اون زمان به اصطلاح به مردم عرضه شده؟
دقیقا. ببینید واقعا این از شگفتی هاست که اون چه که پیامبر مطرح کرده، پیامبر اسلام، حالا صرف نظر این که ما اعتقاد داشته باشیم نداشته باشیم به اسلام یا به ایمان به خدا، واقعا به این سوال باید پاسخ داد. این قرآن بالاخره جلو چشم همه هست، میتونن ببینن قرآن رو از انتهاش که زودتر نازل شده، سوره های کوچیک که بخونن، ازا زلزلت الارض و زلزالها، راجبه به اصطلاح تحولات پوسته زمین داره صحبت میکنه، آتش فشان ها، انفجارات، تحولاتی که در خورشید اتفاق میفته، در ما. آخه یه نفر که توی صحرا بوده الفبای نوشتن رو هم نمیدونه، این حرفا رو از کجا میدونه؟ حتی یونان هم که اشاره کردین، بله یه تمدنی در یونان بوده، اگر پیامبر تو آتن هم حتی بود، کجا فیلسوفای یونان از تحولات ماه و خورشید و ستاره؟ یونانی ها که به اصطلاح فیزیک بطلمیوسی به اصطلاح معتقد بودن که زمین نمیدونم چجوری و همه دور زمین دارن میگردن و ابدی هم هست، هرگز اعتقادی به این که زمین از بین میره، خورشید از بین میره نداشتن. اینا یه چیزای مربوط به علوم زمان ماست که فهمیدن که عمر این به اصطلاح ستاره ها و اینا محدوده. یعنی حتی اگر در آکادمی های علوم مثلا یونان هم بوده، اونا مثلا الف با این چیزها رو تشخیص نمی دادن. بله راجع به فلسفه سخن می گفتن، راجع به ریاضیات می گفتن، افلاطون و ارسطون و اینا، راجع به ارسطو، راجع به عرض کنم که خدا و نمی دونم معنویات و اینجور چیزها صحبت هایی می کردن، ولی راجع به اون چیزهایی که ماورای طبیعه است حرفی در واقع ندارن. اگه پیامبر اسلام یه آدم فرصت طلبی بوده، میخواسته در واقع ریاستی پیدا کنه در اونجا، مردم رو جلب بکنه، دور خودش جمع بکنه، خب بعد از یه حرفایی میزنه که عرب معاصرش خبر دارن، میدونن راجبه مثلا سروری عرب، مثلا فتوحات، مثلا دیگه اصلا یه صحبتایی داره میکنه که خود پیامبرم قرآن میگه که تو چه میدونی که ما ادراک ما یوم القیامه، یعنی ماهیت تحولاتی که در خدا میگونه چند میلیون سال بعده، خب اونم خبر نداشته، خود اونام گیج و بیج شده بودن، ولی داره ظرفیت ذهنی رو میشکنه، دیدو داره باز میکنه که بدونید این زمین و آسمان آیندهش چنین تحولاتی داره. پیامبر اسلام نیومده سخن از عرفان بگه، سخن از نمیدونم کلام، بحث کلامی مطرح کنه، نیومده اسطوره سازی بکنه که آه شما اعراب چگونه بودین، نیومده شیوه های حکومت داری رو مثل نظام الملک، خواجه نظام الملک که نوشته، یا مثل حمورابی بیاد مثلا یک مبنای حقوقی مثلا برپا بکنه، یا بخواد مثلا سردار عرب بشه و مثلا بیاد سخن از دلاوری ها مثلا بگه. شروع قرآن رو دارم عرض میکنم، اون چیزی که آغاز شده این کتاب اصلا اون حرفا نیست.
بله.
اگر بگیم درنشینا اینو گفتن، مقدسین یهودی از زرتشتیت گرفته، باز اون تو اونام این حرفا اصلا نیستش. خود این سوالی است که واقعا چطور ممکنه یک آدم در واقع چوپانی که در صحرا بوده، فقط اون آدم پاک، آدم به اصطلاح نیالوده شده، چون از اول در معرض اون تربیت‌های شرک‌آلود زمانه خودش قرار نگرفته، فقط گزارش دادن سالی یه بار به غار حرا می‌رفته پیامبر، با آفریدگار خودش ناز و نیاز می‌کرده. این واقعا یه سوالی است برای هم مؤمنین و هم منکران که این سخنان پیامبر مطلقاً نمیتونه جوشیده از زمان خودش باشه. مطلقاً چنین سخنانی نمیگفتن اعراب جاهل بیخبر، دوروبر خودشون خبر نداشتن، چه برسه حوادثی که در آینده بسیار دور، وقتی در قرآن سوره تکویر میگه از شمس و کبرت، این خورشید خاموش خواهد شد، اوکی اصلا ذهن هزار تاشون هم یکیشون در خوابم نمیدیده این حرفا رو، از سماع اون فترت و الی آخر. یعنی همه اینا دلالت میکنه بر یک منشأ غیر بشری داشتن. هیچ بشری در اون دوران چنین توجهاتی نداشته، نمیتونسته اینا رو بگه
درست.
و بعد فکت هایی ارائه بده. همچنان هم امروز هم از مجهولات، مگر یک پیشبینی هایی که فرض میکنن منظومه شمسی به کجا خواهد رفت و خورشید ما چقدر دیگه مثلا عمر خواهد کرد.
تشکر. آقای بازرگان، این عنوان یه فکت، حالا بگیریم که این تفکرات به اصطلاح این القاء، این از خود پیامبر اسلام نبوده، از جای دیگر به ایشون القا شده که اون را اسمشون وحی گذاشتیم. خب در این کانتکست میخوام ببینیم این پیام ها، این به اصطلاح نکاتی رو که در آیات متفاوت در ارتباط با آمده، این چه نتیجه و اثراتی میتونه در مورد مسلمانان و یا دیگران داشته باشه، چه اثراتی میتونه این بذاره، اینو صحبت ها به فرض اینکه حالا اینو بایستی آن بایاس بود نسبت بهش که حالا این در اسلام آمده یا در دین دیگری آمده، اصلا به عنوان یه سابجکت نگاش کرد که تا چه حد این میتونه اثر مثبت داشته باشه یا ممکنه منفی داشته باشه در بعضی انسان ها اگر که اعتقادی بهش نباشه.
ببینید خیلی مهمه که آدم یه اشرافی نسبت به جایی که زندگی میکنه داشته باشه. اگه خونه یه جا ساخته، آماری اگر در اختیارش قرار دادن که این جایی که تو ساختی نزدیک یه گسل زلزله است، آمار نشون میده که مثلا هر 150 سال مثلا اینجا یه زلزله میاد و ممکنه که این خونه تو خراب بشه، یا کنار جنگل داری زندگی میکنی، اینجا آمار نشون میده که وقتی حرارت تابستونت کجا به بالا میره، آتش سوزی جنگل ها خونه تو رو خیلی راحت میتونه تومه آتش بکنه. یعنی در واقع اطلاعات جامع تر آدم نسبت به محیط زیست خودش، حالا با یه نگاه فراتر، یه نگاهی که حتی این کره زمین تو فکر میکنی که ابدیه اینطور نیست، حتی این خورشیدی که فکر میکنی همیشه روشنه اینطور نیست، این جهان شما یه عمری داره ولی عمرش خیلی از عمر تو بیشتره، هزاران برابر، ممکنه میلیون ها برابر بیش از عمر توه، ولی به اینجا نمیتونی دل ببندی. البته ممکنه کسانی بگن که خب ما وقتی که مردیم، پوسیده شدیم، دیگه ما رفتیم دیگه، هر اتفاقی میخواد رو کره زمین بیفته بیفته. ولی با یه نگاه دیگه ای که هیچی تو دنیا به عدم نمیره، اگر پاییزی میاد و زمستانی میاد و گل و گیاه و درخت خوش میشن، اون اطلاعاتشون تو طبیعت هست، در بهاران بار دیگه رستاخیز گیاهی خواهد شد و زنده خواهند شد. آنچه که انبیا وعده دادن، کتابهای الهی، به خصوص انبیای ابراهیمی، مسئله ابدیت، مسئله این که هیچ اطلاعی از ایران، از انسان از بین نمیره و هیچی معدوم نمیشه. هرچی که خدا آفریده سرمدیه، ابدی هست، شکلش عوض میشه، جهان در حال تطوره، تحوله. یه انا لله و انا الیه راجعون. ما از جانب خدا پدید آمدیم، همه در حال حرکتیم، داریم همه میریم جلو. خب اگه با یه نگاه فراتر که تو جلسه اولم عرض کردم که از اسارت زمان، زمان زندگیمون، دو روزه عمر، اگر رها بشیم و نگاه فرامکانی، فرازمینی پیدا بکنیم، دیگه مسئله اون وقت فرق میکنه. اشاراتی که قرآن آورده، همطور که عرض کردم که 50% آیه، یعنی 50%ش راجع به توحید و گذشته و حال و آینده و احکام و نماز و روزه، همه چی، 50% دیگه 2 سال اول نزول قرآن راجع به تحولات فیزیکی در آستانه قیامته. خب اینو چی به ما داره میگه در واقع؟ بخشیش راجع به خود زمینه. من حالا بعضی هاش خدمتتون اشاره میکنم. از الارض و مدت، زمین انبساط پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه، و الغت مافیها و تخلت، تمام اون چه که در زمین خالی میشه، یعنی آتش فشان ها مثل میلیون ها سال قبل که بوده در واقع خارج میشه. یا ازا زلزلت الارض و زلزال ها، اون تزلزلی که مربوط به طبیعت زمین اتفاق خواهد افتاد. یا ازا رجت الارض و رجن، رج شدیدتر از زلزله است، به شدت در واقع این پوسته جامد زمین دستخوش یه تحولاتی خواهد شد. یا میگه اصلا این زمینی که تو شما فکر میکنین پست و بلندیه، ترل ارض بارزتن، کاملا آشکار و صاف میشه. میگه فیزرها قاعا صفصفن، سطح زمین صاف صاف خواهد شد، لا ترافیها عوجا ولا امتا، هیچ پست و بلندی نخواهید دید. حالا اینا رو من در نظر علمی هم توضیح میدم خدمتون که به کجا خواهد کشید، که چطور کوه ها و همه اینا هم از بین میره در آستانه تحولاتی که با به اصطلاح شروع تحولات خورشیدی اتفاق خواهد افتاد. بخش زیادی از آیات قرآن نمیخواد درس به ما به اصطلاح اخترشناسی بده، نشون میده که این پوسته زمین شما، کره زمین شما چه خواهد شد. بخشش مفصل راجع به کوه هاست. از الجبال و سویرت، کوه ها سیر پیدا میکنه، حرکت پیدا میکنه. فراون در آیات متعدد قرآن میگه تر الجبال تحسبه ها جامدت، کوه ها رو میبینی فکر میکنی جامدن، و هیه تمر رو مر سحاب، مثل ابر کوه ها حرکت خواهد کرد. یعنی این جاذبش هم که برداشته بشه، کوه ها در واقع مثل ابر خواهند شد. یا میگه که روزی که تکون الجبال و کل اهن المنفوش، مثل پشم و پنبه حلاجی شده که تو هوا میبینه آدم ذراته، درست یه چیزی که بمب قوی گذاشته باشن چطور پودر میشه در آسمان، میگه وضعیت کوها این چنین خواهد شد. یک سلسلش در واقع سرنوشت کوهاست. بست الجبال و بسن، از ریشه کنده میشه، فکانت هوا ان منبسن، مثل قوار، مثل ذراتی که در نور آفتاب وقتی که آدم میبینه که چگونه ذرات ریز هوا. خب حالا به نظر مثلا پایان عمر زمینم بخوام مطالعه کنیم، میبینیم همین وضعیتی است که گزارش میدن. میگه کوها این انسجامی که دارن ذراتش به هم میخوره، مثل تپشن که هیچ کدوم به هم ارتباط ندارن، با یه تغییر جاذبه در واقع همه اینها فرو میریزه. در واقع همه به اصطلاح ساختار فعلی کره زمین مرهون وضعیت فیزیکی فعلی ماست. وضعیت فیزیکی وقتی عوض بشه، همه اینا داره عوض میشه. بخشش راجع به ماهه، که سرنوشتی که ماه پیدا میکنه. میگه و خسف القمر و جمع الشمس و القمر، ماه جذب در واقع خورشید خواهد شد در اون تحولاتی که اتفاق خواهد افتاد. یا خورشید از الشمس و کب برد، دیگه تاریک میشه در واقع، نورش در واقع خاموش میشه. جمع شمس و القمر. بخشش راجع به ستاره هاست. از کواکب تسرت، این ستاره هایی که مثل این که با به اصطلاح این نخ جاذبه، این ارتباط های جاذبه، وقتی اون به هم بخوره این سامانشون در واقع دستخوش تغییر میشه، مثل این دانه های تسبیح یا گردنبند که از هم در واقع وامیرن، یا مثلا فاذن نجوم تمست، دیگه ستاره ها رو اینطوری نمیبینی تو آسمان، مثل اینکه خاموش شدن این چراغ آسمان. برخیش راجب در واقع جب زمینه که چگونه این جبی که فعلا حافظ کره زمینه، این در واقع مثل اینکه پاره میشه، ابوابی در واقع مثل اینکه راه در واقع سنگباره ها یا راه مثلا ورود امواج مرگبار ستاره ها و کهکشان ها باز میشه. یا تکون الجبالو کل مهل، قرمز خواهد شد رنگ در واقع آسمان با این تحولاتی که در خورشید اتفاق افتاد. دریاها میگه آتش میگیره، ازل بهارو سجرت یا ازل بهارو فجرت، شکافته میشه به کلی این سیستم دریاها و خشکی ها به هم میخوره. حالا فوق العاده زیاده اینا، عرض کردم 2000 خورده ای آیه در قرآن راجع به این قیامته که شاید خسته کننده باشه بخوام من ادامه بدم اینا رو بخونم. خلاصش اینه که از تحولاتی، تحولات فیزیکی داره سخن میگه، اشاره میکنه به زبان به اصطلاح قابل فهم، فهم بشری، فهم مخاطبین در 1400 سال پیش، که این زمین در واقع اینطور نخواهد بود. حالا اونا اصلا سر در نمی آوردن. حالا ما با به اصطلاح اطلاعات علمی که هست دقیقاً میفهمیم همین جور خواهد شد. تک تک این اشارات، تک تکش رو دارم عرض میکنم، هر کدومش یه دونش نیست که آدم بگه تعارض علمی داره. تمام همین حالتایی که برای ماه و یا خورشید و ستاره ها گفته عیناً از نظر علمی الان روشنه که با مرگ خورشید، با پایان گرفتن در واقع فعالیت های هسته‌ای خورشید، این اتفاقات دامن زمین رو هم خواهد گرفت.
یعنی اشاره‌ای که شما میکنید آقای بازرگان اینه که یه سری از این اتفاقاتی رو که شما گفتید در دنیای آفرینش اتفاق میفته، روز از زمین شروع کردیم و ماه و خورشید و سیارات و اینها که در رستاخیز و یا قیامت اتفاق میفته، خیلی از اینا شما اشاره میفرمایید که میشه از بود به اصطلاح علمی نگاهش کرد که مثلا خورشید تحت چه شرایطی است که ممکنه از بین بره. درسته؟ یعنی مسئله علمی رو شما منظورتون رو هست، میخوام خیلی ببینم من صحبت شما رو متوجه میشم، که یعنی الان اطلاعات علمی که ما داریم تا حدی این مطالب رو گواهی میده.
بله، خب اونایی که به هر حال اطلاعات نجومی دارن یا درسای اخترشناسی رو خوندن، اینا خیلی خوب اینا رو میدونن. یعنی اینا جزء بدیهیاتیست که دیگه در شناخت به صلاح آسمان زمین وجود داره. حالا در دوران گذشته اینا مبهم بوده. من یه اشاره فقط یه کتابی هستش که یادم خیلی معتبرم، هوبرت ریوز، این در واقع یک اخترشناس معروف کاناداییه، یه مدتی هم رئیس بخش تحقیقات اون مرکز در واقع ملی پژوهش علمی فرانسه بود، اون مرکز سرن که خیلی معروفه دیگه، زیر سوئیس و آلمان و فرانسه، بزرگترین مرکز تحقیقات به اصطلاح هسته‌ای فعلا دنیاست، همه تحولات داره اونجا انجام میشه. این مدتی الان نمیدونم هنوز هست یا نه، مدتی هم مرکز به اصطلاح اتمی ساکله مسئول اونجا بود، مسئول تحقیقات. ایشون یک کتاب متعددی البته نوشته، به زبان ساده هم سعی میکنه که این مسائل رو بیان بکنه، یک کتابی که به فارسی هم ترجمه شد به نام صبوری در سپهر لاجوردی، یعنی ترجمه فارسیش این هستش. سپهر لاجوردی منظور همون آسمانه، یعنی میگه که بعد زمان انقدر اونجا پیچیده است، ما عمر 100 سالمون هم یه چشم هم زدنه، باید نگاه صبورانه داشت به تحولاتی که در آسمان ها اتفاق میفته. وقتی تحولات میلیاردیه میلیونیه، به نگاه صبورانه یعنی با بعد زمان خاص خودش با معیارهای زبانی باید در بعضی از اشاراتی که این کتاب کرده، من خلاصش رو خدمتتون عرض میکنم. یه بخشی راجع به مرگ خورشیده،
بله،
که چه تأثیر، یعنی عنوانش هست آینده زمین. این در واقع خلاصه اون بخش رو من خدمتتون عرض میکنم. آینده زمین تابع خورشیده. میگه که ذخیره های هیدروژن خورشید برای ما این نوید را میدهند که دست کم تا 5 میلیارد سال دیگر خورشید به همین وضعیت کنونی باقی خواهد ماند. اما زمانی که هیدروژن مرکزی خورشید به آخر برسد، ببینید خورشید ما چراغ روشنی است که از سوخت هیدروژن داره تامین میشه، قول معروف نفتش، روغنش هیدروژنه. هیدروژن که تبدیل به هلیوم میشه، این فعالات هسته‌ای درونش که قدر میلیاردها انفجار بمب، نمیدونم الان حساب اگر بکنیم، این نور انفجاره که جهان رو روشن کرده. از یه طرف هم نیروی جاذبه خورشید رو میخواد هی جمع بکنه. این داره از روزی سخن میگه که سوخت خورشید تمام بشه، هیدروژنش تمام بشه. میگه هنوز 4-5 میلیارد مونده. اگه به صورت تحولات بازوی کهکشانی یا کهکشان روش اثر نذاره، زودتر خاموش نشه، یا به قول ما میگیم این چراغ، مثلا این چراغ هنوز نفت داره تا مثلا 6 ساعت دیگه، ولی ممکنه یه بادی بزنه 10 دقیقه بعد خاموش بشه، چون تحولات بیرون از خورشید هم رو اونم تاثیر میذاره. ولی به هر حال اگه خورشید رو به طور طبیعی بخوایم ادامه بدیم، میگه 4-5 میلیارد سال ادامه داره. میگه خب وقتی که تمام بشه چی میشه؟ میگه تبدیل به یک قول سرخ خواهد شد. حالا این چون اسمی نیستش برای این تحولات کیهانی، تشبیه به قول سرخ، چون وقتی خورشید تمام بشه این جاذبه غلبه میکنه. تا حالا نیروی انفجاری میخواد منفجر بکنه خورشید و جاذبه میخواد جلوشو بگیره. وقتی به یه تعادل برسه خورشید متولد میشه تازه، یعنی این دوتا به تعادل هم میرسن. جاذبه از یه حد دیگه کوچکترش نمیکنه، نیروی انفجاری هم نمیتونه بیاد بیرون. ولی وقتی که نیروی انفجاری داره تمام میشه، جاذبه غلبه میکنه، میخواد خورشید رو کوچیک کنه. هسته خورشید بسیار کوچیک میشه، اینو عنوانش میگن کوتوله سفید، رنگش هم نورش خیلی سفید، ولی پوسته مقاومت میکنه، پف میکنه به اصطلاح، تا 2000-3000 برابر هم حجم خورشید بیشتر میشه، چون دیگه نور نمیتونه از جاذبه خورشید، در واقع اون نور زردی که به ما میرسه، میل به طیف قرمز میکنه، چون مثل قوس و قزح که نورای مختلفه، آخرش در واقع به بنفش دیگه میره، به حد اقلش طیف نوری قرمز میشه آسمان دیگه. حالا اونم همین میگه، میگه که تبدیل به قول اولپیکر سرخ میشه، رنگ آسمان سرخ خواهد شد. وقتی که خورشید به این مرحله میرسد حجمش بزرگتر میشود، همینطور که عرض کردم، و سطح آن آرام آرام رو به خاموشی خواهد رفت. همه اینا نه یه روز دو روز، ممکنه 3-4 هزار سال طول بکشه. همین الان دارن تو آسمان صدها خورشیدی رو که به این مرحله رسیده دارن میبینن، دارن رصد میکنن، چه در کهکشان راهشیری چه در جای دیگه. رنگش از زردی، الان زرده رو خورشید، ابتدا به نارنجی و بعد به سرخی مبدل خواهد شد. قرآن هم میگه یوم تکون و سماو کل مهل، مهل یعنی رنگ قرمز روغن سوخته، گل سرخ هم مهل میگن. این صریحا تو قرآن صریحا هم این آمده که آسمان به رنگ قرمز در خواهد آمد. آیا در آن زمان زمین هم سرد خواهد شد؟ خیر، بلکه برعکس، افزایش سطح خورشید کاهش دمای زمین را جبران خواهد کرد. با گرمتر شدن کره زمین، الان هم به نظر میاد داره آثار شروع شده، یخهای قطبی کم کم ذوب میشوند و و بر اثر آب شدن آب سطح اقیانوس ها به تدریج اقیانوس ها بالا می آیند و به علت تبخیر آنها طبقات زخیمی از ابر جو را می پوشاند. خب وقتی که همین گلوبال وارمینگ همینه دیگه، گرم شدن آباهای یخ آب میشه، یواش یواش تابش خورشید ابرهای بیشتری رو برمی‌گیره، آسمان ها پر در واقع ابر خواهند شد، ابر زخیمی. زمانی میآید که ستارگان به کلی پشت ابرها پنهان میمانند. قرآن هم همینه میگه فاذن نجوم تمست، ستاره ها دیگه تاریک میشه نمیبینی، یا اذن نجومون کدرت، ستاره ها دیگه کدر دیده میشه. عیناً اینا اشارات خیلی روشن قرآنه. و این ابرها موجب میشوند که اختلاف اقلیمی میان خط استوا و قطب ها از میان میرود و آب و هوای گرم و مرطوب آمازونی سراسر سیاره ما را فرا میگیرد و همه جای آن مانند گلخانه دم کرده ای اقسام گیاهان فراوان زمین می رویند. بعد کم کم تبخیر جو در فضا آغاز می شود. این حرارت خورشید زیاد می شه. این جو زمین و تروپوسفر، استراتوسفر، مگنتوسفر نمیدونم، همه اینا هم تبخیر داره می شه در پرتو اون حرارتی که به وجود آمده. یعنی زمین میره تو اون فضای سوپرنوایی که حالا با مرگ خورشید آغاز شده. بعد میگه تمام چیزهای زمین خشک میشه، همه آتیش میگیره، شعله های بی پایان سوختن سراسر زمین رو میگیره. بعد میگه در چند صد هزار سال بعد حتی سنگ ها هم به حالت مذاب در خواهند آمد، حتی کوه ها. اینی که میگه که از زلزلت الارض و زلزال ها و اخرجت الارض و اسقال ها، تمام مثلا آتش فشان ها آغاز خواهد شد. این کتابی که بزرگترین مثلا محقق بر حال مرکز تحقیقات اتمی داره میگه که چه خواهد شد. این رو مواد آتش فشانی سوزان طبقه به طبقه شبیه به آبشارهای لعلفام از کوه ها سرازیر و در اعماق گودال های قدیمی اقیانوس ها روی هم انباشته خواهند شد. تو آیه قرآن هم میگیم ازد به هارو فجرت، دریاها شکافته میشه، سجرت، دریاها همه میسوزه. این وقتی میگه که همه جا داره این مواد مذاب میاد، اصلا آب هم اکسیژن و هیدروژن هم تجزیه میشه، هر دو هم در واقع آتش گیرندن. وقتی هم که پوسته زمین به هم خورده، دریاها میگم شکافته میشه. بله میگه که حالا اشاراتی که من قبلا خوندم که چگونه میگه کوه ها هم در واقع سیر حرکت پیدا میکنن با این تحولات پوسته جامد زمین. میگه شکم سرخ خورشید دم به دم بالا خواهد آمد و در اثر تلاطم هایی که در درون این شکم آغاز شده باد وحشتناکی به راه خواهد افتاد. اینم باز هست، میگه یوم تمور و سماء مورن، با حرکت شدید این آسمان ها جو در واقع به کناری رانده میشه. خب با برخورد این باد به سیارات میانی مانند عطارد، زهره، زمین و مریخ، این احتمال وجود دارد که همه آنها بلا فاصله به بخار تبدیل میشوند. من فکر کنم قد 40-50 بار اشاره شده که چگونه این کوه ها رو تو سراب میبینی. میگه این انگار تو فکر میکنی جامده و هیه تمر رو من رسحاب، مثل ابر حرکت میکنه، یعنی تبدیل به سراب خواهد شد. میگه کل اهن المنفوش، اینا مثل پشم حلاجی شده در واقع پودر خواهند شد. ماده آنها به این طوفان خواهد پیوست و به شکل امواج پرخروش به سوی فضا پر خواهد کشید. روزگاری بعد خروج و خالی شدن ماده با حرکتی بسیار شدید و تکان دهنده همراه خواهد بود. ازا زلزلت الارضه یا ازا رجت الارضه رجت. بنابراین میگه این رود با این فشار شدید تمام پستی بلندی های زمین هم خواهد رفت. در واقع زمین در برابر این امواج کاملا گرد و سیغلی خواهد شد. که اینا در قرآن میگه لا ترافی ها اوجن ولا امتا، هیچ پست و بلندی نخواهید دید، صف صفا، صاف صاف، یا میگه تر الارض بارزتن، تمام زمین بارز و آشکار خواهد بود. البته قرآن که نیامده به ما درس بر حال نجوم بده، اخترشناسی بده، اینا مطلقا مسائل به صلاح هدایتی به اون معنا نیست، فقط نشون میده که گوینده این حرفا نمیتونه یک انسان 1400 سال پیش در جامعه گوسفندچرانی بوده باشه. اینا رو بعدن ننوشتن بگیم بعدها اضافه شده، همه اینها از روز اول گفته شده، اصلا قرآن با همین حرفا آغاز شده. 49.8% آیات قرآن راجع به همین مسائل تحولات شگفت‌آوری که با تمام جزئیاتش هم امروز آدم میبینه علمیه، تمام دانش به اصطلاح اخترشناسی امروز داره همه اینا رو تایید میکنه که همین اتفاقات خواهد افتاد. نه اینکه خواسته باشه این درس به ما بده، میخواد بگه اون چیزی که شما میبینین آینده زمین و خورشید و ماه اینطوری خواهد شد، پس بنابراین نگاهتون رو فرازمانی ببرید، فرازمینی ببرید، این جهان رو دائم و ابدی نپندارید. شما یک انسان، یک موجودات ابدی هستید، شما برای ابدیت آفریده شدید، شما برای دنیا خلق نشدید، این دنیای منزلگاهیه که داره میره، تدارک یه زندگی ابد رو ببینید، عملی بکنید که در واقع متناسب با یک نظام ابدی باشه. جهان در واقع یه سمفونیه، یه ارکستره که همه اجزایش به دست رهبر ارکستر دارن نگاه میکنن، مطابق یه نوتی دارن میزنن. میگه ساز گوش خراش نزنین، ساز ناساز نزنین، خودتون رو هماهنگ بکنید با این نظام جهان شمول. یک سخنی خطاب پیامبر میگه به من میگن که چرا به خداوند تسلیم شدم به جای این بت‌ها، ولهو اسلم من فی السماوات و الارض، همه موجودات جهان تسلیم خدان، همه مسلمانن، مسلمان به معنای تسلیم، یعنی همه اجزای جهان تسلیم آفریدگارشونن، نگاه میکنن به نظاماتی که درش هست. حالا بسیاری از موجودات جهان مطابق فرمان جنها، فرمان غریزه عمل میکنن که خدا در نهادشون گذاشته. حالا انسان چون اختیار دادن، با اختیار خودشه، با انتخاب خودشه که حالا میتونه فراتر از اون چی که در واقع برش دیکته شده عمل بکنه.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان یه چند دقیقه وقت داریم، شاید بد نباشه ببینیم این نوع طرز تفکری که زندگی ادامه داره بعد از مرگ و قیامت و آخرتی وجود داره، ببینیم که از نظر کاربردی انسان ها، حالا بذاریم اونهایی که فرض کنید دیندار هستن، چه انوایرمنتی رو برای خودشون بایستی، اگر این مفید باشه، ممکنه شخصی میره تو این زمینه فکر میکنه اینایی هم که گفتیم تو این دو جلسه میخونه میبینه نه این به درد من نمیخوره، یکی هست نه فکر میکنه آمادگیشو داره، چطور میشه اون به اصطلاح چه انوارون چه محیطی لازمش هست، از چه سنی، بذار اینجور بگیم، آیا این رو یه آدم 50 ساله باید بهش صحبت کرد که آقا مواظب باشی هم چیزایی وجود داره در آخرت، یا نه از سنهای پایین مناسب هست این صحبت هاست بشه؟
ببینم طور که عرض کردم حافظه زمانی یا تاریخی انسان متغیره، همطور که گفتم با این جلسه هم عرض کردم که بچه ها اصلا فردا براشون مطرح نیست، بچه 2-3 ساله خاطره دیروز رو هم فراموش میکنه اگه دعواش کرده باشن. یک فرد انسان هرچی رشد میکنه بعد زمانیش گسترش پیدا میکنه، جوامع هم همینطورن، جوامع پیشرفته برنامه ریزی های 5 ساله، 10 ساله، 15 ساله، 50 ساله، حتی 100 ساله دارن، پس آینده رو نمیگن کی آمده کی دیده، برنامه ریزی میکنن، از گذشتم درس میگیرن. خب یه نگاه فراتر اینه که چرا ما برنامه ریزی های بلند مدت نکنیم، نگاه به آخرت، نه نگاه 50 ساله 100 ساله. از یک ایمانی به ابدیت ناشی میشه که چیزی از بین نمیره، هرچه خدا آفریده در جهان هستی هست. ما انا لله و انا الیه راجعونیم. حالا مسئله اینه که آدم چجوری عمل بکنه. منظور درویش شدن و ترک دنیا نیست، منظور عملی است که منطبق با نظامات جهان باشه، برای ابدیت در واقع آدم برنامه ریزی بکنه. همه هدف اینه، لازم نیست که مثلا بچه ها را آدم آموزش بده، همینی که بفهمن که یک در واقع نظامی بر جهان حاکمه و این زمین و آسمان ما هم تمام میشه. ما تو مدرسه که خب هستیم، وقتی اول آدم کلاس اول میذارن، تمام دنیاش همون مدرسه است، چهار دیواری، دو تا سه تا معلمه و کسانی که پشت نیمکت نشستیم. یه بچه که تو دبستان گذاشتن یا کودکستان، همون دنیاش. ولی ما وقتی که حالا دیگه گذشتیم از اون دوران، میبینیم بابا اون که دوران مثلا کودکستان بود که تمام دنیای ما بود در اونجا، اون تمام شد. بعد دوران دبیرستان اومد، چه دورانی بود، بازم محصور و محبوس اون دوران بودیم، فراتر از اون اصلا فکر نمی کردیم بهش. دوران دانشگاه، دانشگاه هم تمام شد. خب حالا فکر میکنیم دنیای ما همون دوران کودکستان هنوز، چرا باید اسیر او باشیم؟ یا لااقل وعده های در واقع دنیایی اینه که، وعده های دینی اینه که در این بُعد نمونید. البته قرآن میگه خواسته های انسان ها متفاوته. بعضیا که اعتقاد به خدام دارن میگن ربنا آتنا فی دنیا، همش میگه خدای بده بده، خدای تو دنیا بده، یعنی تمام تمایلات اهداف محدود به دنیاست. بعضیا میگن ربنا آتنا فی دنیا حسنتن، از دنیا نیکویی هاشو میخوان، چون دنیای مجموع به هر قیمتی از هر جایی با هر رقابتی، نه به نیکویی، به قول معروف با حلال، با به اصطلاح کد یمین. و فل آخرت حسنه، یعنی دیده یه دی فراتر اومده از زندگی دو روزه، میخوان برای سرنوشت بعدی هم خیر باشه. و قنا عذاب النار، یعنی اگر ما اعمالی کردیم، آثار منفی به جا گذاشتیم، دلهایی رو سوزندیم، آتش افروزی کردیم، ظلم ستمی کردیم، تو او رو هم ببخش، بیامرز، یعنی خونسا بکن. در جای دیگه میگه که مثلا بعضی از مردم، من هم من یورید العاجله، این دنیایی که با عجله و شتاب داره میذره، اونو عاشقن، اونو اداره میکنن. و تذرون یا یذرون الاخره، مثلا آخرتی که خیلی مهمتره، اونو رها کردن، به حال خود رها گذاشتن. نمیگه اینو ولش کنید، اولی رو، به دومی بچسبید. میگه حالا که همه چی به اراده تو، ما میدونی به تو دادیم، اختیاری دادیم، میگه خدا همه رو کمک میکنه. میگه من یورید دنیا نوتهی منها، هر کسی دنبال دنیا باشه، قوانین و نظاماتی ما گذاشتیم میدیم بهش، برخوردارش میکنیم. هر کی هم آخرت رو طلب میکنه و سعالها سعیها، سعی متناسب با آخرت هم میکنه، میگه فاولاک کان سعیهم مشکورا، سعی اونها هم به نتیجه خودش خواهد رسید، به بار خواهد کشید. مسئله اینه که در واقع یه طرفش بی نهایته، داره تشویق میکنه، میگه که شما از عجل آفریده شدید. اون دفعه عرض کردم خلقتم من عجل، یا دنیا را میگه عاجله است که به سرعت برق داره میذره. تا در جای دنیا میگه که داستان اصحاب کهف هم که تو قرآن میگه، میگه که وقتی اینا بعد از 300 سال از خواب بلند شدن، پرسیدن کم لبستم چرا ما موندیم، یکی میگه بابا یه دو سه ساعتی مثل اینکه خوابمون برده، میگه نصف روزی شد، میگه نه یه روزی شد، میگه اینا 300 سال در خواب بودن. یعنی میخواد گذر زمان بگه که آدم ها چطور انقدر اسیر زمانه هستن. میگه آخرت هم همینطوره، هر کسی که در قرآن هست که در روز رستاخیز چقدر تو دنیا بودی، چند وقت مردی، نصف روزه، یه روزه، دو روزه، میخواد از یه بُعد بالاتر. تو قرآن میگه یه روزش شما پیش خدا مثل هزار ساله، وقتی که ابعادی ره که گذشته، دورانی که در کره زمین بوده، میلیاردها سال که گذشته، اصلا خود انسان‌هایی که رو کره زمین بودن 1 میلیون سال پیش، ما اصلا دورانی که تازه بشر تونه بشه گفت بشره 3-4 هزار سال بیشتر نیست، مثل دوران به اصطلاح میمون‌ها و آدم‌خواری، آزتکا آدم‌خور بودن، بشر ها مثل حیوانات زندگی میکردن. ما اصلا چند سالی که تاریخ داریم، اصلا کتابت آغاز شده، اصلا یه چشم هم زدنی تازه این 2-3 هزار ساله که یه ذره تاریخی گفته میشه داریم. همه بحث همینه که بیاد بیرون از این زمانه، خودتون رو بپیوندین به یک نظام جاوید ابدی در واقع.
تشکر آقای بازرگان، بحث خوبی بود. یه نکته‌ای که مونده ما نتونستیم صحبتشو بکنیم، شاید ببینیم در آینده این عرفان اسلامی
بله
چطور این مسئله آخرت رو میبینه.
بله
این مسئله جالبی خواهد بود که ببینیم اینها چون خیلی متأثر از قرآن هستند و اگر 1/3 قرآن در این ارتباط صحبت کرده، قاعدتاً در نوشته های اونها بایستی رد پای پیدا بشه که چطور اونها دیدن.
اینم یه زمینه
باشه برای آینده. خیلی تشکر آقای بازرگان از شما و همه بینندگان عزیز که این دو برنامه رو مشاهده کردید. به امید دیدار شما هستیم. خدا نگهدار.
خدا حافظ و نگهدار. میگم